نتیجه عملیات های کوچک گذشته طراحی و عملیاتی شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
یاد و خاطره همه شهدای عزیز دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و آرزو می‌کنیم که خود ما هم شهید از دنیا بریم. خدا نگهدار.
خدا یکی، ایمان یکیست، وطن یکی، ایران یکیست، سخن یکی، سنگر یکیست، هدف یکی، رهبر یکیست.
راهی با آسمان رو امروز ساعت 14:40 یک بار دیگه از رادیو معارف بشنوید، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. 9 صبح و تقدیم برنامه از دین میپرسم. حجت الاسلام دهشیری از وظایف مدیر خانواده نسبت به سایر اعضا برامون میگن.
اگه توی زندگی سوال براتون پیش بیاد، از کی میپرسید؟
از دین میپرسم.
الو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
به نام خدا، هموطنان گرانقدر سلام، وقتتون بخیر. دعوت میکنم که امروز دقایقی با ما همراه باشید. همون گونه که یک جامعه باید رهبر و سرپرست واحدی داشته باشد، خانواده هم به عنوان یک واحد کوچک اجتماعی نمیتواند دو یا چند رهبر داشته باشد. اساساً در انجام هر کاری برای دور ماندن از هرج و مرج باید یک نفر مدیر باشد و سایرین از او پیروی کنند. میدونید وظیفه سرپرست خانواده نسبت به اعضای خانواده چیه؟ یا حالا بهتر بگیم زیر دستانه؟
به نظرم احساس وظیفه است، یعنی شانه خالی نکردن از اون وظایفی که داره. به نظر من مهمترین وظیفه اینه، همین اعتقاد رو من داشته باشم که زیر دست من، به اصطلاح زیر دست به معنای این نیست که من همیشه تحکم به او بکنم، زیر دست به این معناست که من وظایفم نسبت به او بیشتره.
آموزش مسائل دینی به بچه‌ها.
خب یکی این که بالاخره حقی داره، حالا سرپرست هم از لحاظ خرجی خونه، بالاخره رسیدگی به امور، هم از نظر تربیتی. خب تربیت شاید بالاتر از بحث مادیات باشه.
به نظر من حفاظت و صیانت از اون افرادی باشه که به نوعی سرپرستیشون عهده‌دار شده، امنیت در واقع اخلاقی، رفتاری، روحی رو براشون فراهم کنه.
سرپرستی کردن، هدایتشون کردن توی حال شرایط خاص، گاهی اوقات مشورت دادن، خط دادن بهش.
اینکه امکانات رفاهیشون رو چه مادی چه معنوی اونا رو برآورده کنه براشون تا جایی که میتونه.
وظیفه سرپرست خانواده نسبت به اعضای خانواده خودش همون شناخت خانواده خودش، رویات خودش و اون چیزهایی که باعث می شود که خانواده خودش بتونن در اون علاقه‌های خودشون حرکت بکنن و بتونن که زندگی آرامی داشته باشن. ما که بشناسیم آرامش بیشتری خواهیم داشت در زندگی.
و اما حجت الاسلام و المسلمین دهشیری، کارشناس مسائل دینی، که با توجه به آیات نورانی قرآن به این سوال پاسخ می دن.
الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدا بر شنوندگان گرامی. خسته نباشید، وقتتون بخیر. خانواده یک رکن مهم و تأثیرگذار در زندگی انسانه. همه اعضای خانواده مسئولیت دارن. پیامبر فرمود کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته. اما در این میان نقش و مسئولیت سرپرست خانواده بیشتر و برجسته تره. گذشته از وظیفه اصلی و ذاتی مرد خانواده که عبارت از تأمین نیازهای همسر و بقیه اعضای خانواده مثل خوراک و پوشاک و مسکن و برخورد عاطفی و احساسی و در این حال مسئولانه با آنها داشتن، یه سری وظایف دیگری هم داره، چون وظایف سرپرست خانواده در اون که گفتیم خلاصه نمیشه. اینا باید در نظر بگیره و نه نسبت به آنها بی توجه باشه و نه کم توجه. درسته که برنامه ما وقتش کوتاه و نمیتونیم به همه ابعاد این بحث بپردازیم، اما به کمک خدا و با الهام از سخنان دوستان مصاحبه شونده به مطالبی در این زمینه اشاره میکنیم. خب وظیفه سرپرست خانواده چیه؟ یک وظیفه مهم او تربیت دینی است. بالاخره ما مسلمانیم، شیعه ایم، یه خط مش مشخصی داریم. فرزند با گیاه یا درخت خود رو فرق داره. او بخشی از وجود انسانه که خداوند به ما عطا کرده، پس باید از همون لحظه اول با برداشتن اسم خوب در صدد رشد و تربیت دینی او باشیم، به او قرآن آموزش بدیم، مسائل دینی رو یاد بدیم و در یک کلمه او رو متدین بار بیاریم تا خیر دنیا و آخرت نصیبمون بشه و نصیبشون بشه. حضرت امیرالمومنین فرمود من رزق دین فقط رزق خیر دنیا و آخره. کسی که دیندار باشه خیر دنیا و آخرت رو نصیب خودش کرده. یه روزی رسول خدا در جمع یارانش سخن از مردم آخر زمان به میان آوردن و با این بیان از اونو تعبیر کردن وای بر بچه های آخر زمان از دست باباهاشون، مسئولان امور تربیتشون به اصطلاح. یکی گفت یعنی پدران مشرکی دارن؟ فرمود خیر مسلمانند اما اینا مادیند، چیزی از مسائل دینی رو به بچه هاشون یاد نمیدن. اگرم یه روزی بچه هاشون یاد بگیرند، خواستن یاد بگیرن، منعوهم، جلوشون رو میگیرن. وای بر اینا. یعنی که وظیفه اصلی سرپرست خانواده یکیش تربیت دینیه، پس این مسئله نباید نادیده گرفته بشه یا کمرنگ در زندگی جلوه‌گر بشه. دومین وظیفه که در بیان دوستان هم بود حفظ و حراست از آسیب‌ها. یا آیه است در قرآن کریم، این رو خوب توجه بفرمایید، تحریم آیه ششم، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ای مؤمنین خودتون را و اهلتون را از آتش باز بدارید، که خصوصیاتش رو بیان میکنه. وقتی این آیه نازل شد یکی از مسلمانان رو دیدن روی زمین نشست و شروع کرد به گریه کردن. گفت انا عجزت عن نفسی کلفت اهلی، وای بر من، از نگهداری خودم من توان ندارم، چطور اهل خود را میتونم حفظ بکنم؟ رسول خدا فرمود همین که تو امرشون بکنی و نهیشون بکنی این برات کافیه. از امام امیرالمومنین علی علیه السلام در این ارتباط نقل شده که یعنی سرپرست خانواده باید چیزی را به اهل خانه یاد بده، به افرادی که زیر دستشن، که اینا را از آتش دوزخ بتونه نجات بده. و امام صادق علیه السلام فرمود شما دقت بکنید، امر کنید و نهی کنید. اگه اطاعت از شما کردن، وظیفتون انجام دادید. اگر وظیفتون رو انجام دادید و اطاعت نکردن، شما دیگه مسئولیتی ندارید. بنابراین وظیفه دومی که برای پدر و مادر و سرپرست خانواده جامعه کوچک عرض میکنیم اینه که اینا رو نگهداری بکنه و صیانت بکنه. سومین که دعوت بکنه به برپا داشتن واجبات الهی، مثل نماز، مثل روزه، مثل مسائل دینی دیگر، اینا رو دعوت بکنه. خدای متعال از اسماعیل علیه السلام نقل میکنه و بعد مشخصاتش رو اینجور میگه کان یأمر اهله بالصلاة و الزکات، او اهل خودش رو به نماز و زکات دستور میداد و فرمان میداد و بنابراین وظیفه سرپرست خانواده است. یکی هم تعلیم و تأدیب. رسول خدا فرمود فرزنداتون رو بر سه خصلت تربیت کنید: پیغمبرتون رو دوست بدارن، اهل بیت رو دوست بدارن و قرائت قرآن داشته باشن. خب اینا یعنی مواظبت و مراقبت از طریق دین که وظیفه سرپرست خانواده است نسبت به افراد زیر دست خودش انجام بده. ان شاء الله خدای متعال به همه ما کمک بکنه و ما سرپرستان خانواده بتونیم در این عرصه موفق باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
این چنین فرمود امیر مؤمنان آن مه تابنده کون و مکان، برترین تکلیف حق بر بندگان، احترام والدین از هر زمان، احترام والدین از هر زمان، بین فرزند و پدر پروردگار، خود حقوقی را نموده برقرار، طفل باید از پدر فرمان برد، جز در آنچه معصیت می آورد، پس پدر را آنچه برگردن بود، نام نیک و نیک بر بردن بود پیش از آن که تف آید بر بلو خود دهد از نور برهانش بلو خود دهد از نور برهانش بلو.
تکرار از دین میپرسم ساعت 23 و 20 دقیقه امشب هست. ساعت 9 و 10 دقیقه و 35 ثانیه بخش اول برنامه‌ها رادیو معارف چهارشنبه 13 فروردین و 7 شعبان المعظم فرصتی است که فهرست و زمان پخش ادامه برنامه رو خدمتتون عرض بکنم. مثل روزهای گذشته فصل بهار تا دقایق دیگر ایستگاه اعتماد رو تقدیمتون میکنیم. از 9 و 30 دقیقه همکاران عزیزم با ویژه برنامه سلام بهار 90 دقیقه همراه شما خواهند بود. ساعت 11 هم اخبار معارفی رو خواهیم شنید. 11 و 15 دقیقه منشور امیر تقدیمتون میشه، شرح خطبه 102 و 103 از کتاب ارزشمند نهج البلاغه توسط حجت الاسلام محدثی. 11 و 30 دقیقه علاقمندان به برنامه گوهر ناب میتونن با این برنامه همراه باشن، شرح زیارت جامعه کبیره در بیان مرحوم حجت الاسلام محدثی. ساعت 12 شنونده بربال سخن خواهید بود، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی با این موضوع که سکوت فراوان مرد را هیبت افزاید. 12:30 دقیقه زمزم احکام و پاسخگویی به سوالات شرعی را خواهید شنید. از حدود 12:50 دقیقه هم با برنامه تا آسمان به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم میریم که هنگام اذان ساعت 13:10 دقیقه هست. 13:20 دقیقه مناجات شعبانیه رو با همدیگه زمزمه خواهیم کرد. این مناجات رو به صورت زنده از حرم مطهر حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها میتونید بشنوید. و آخرین برنامه بخش اول پیام ولایت هست، برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مدت ظله العالی. بعد از اخبار ساعت 14 هم دوستان عزیزم با بخش دوم برنامه ها با شما همراه خواهند بود. 13 روز از فصل بهار بر شما مبارک و انشاءالله که همه لحظه هاتون قرین سلامت.
هر گلی که میرسه هدیه خداست از بهشت، هر نسیم دلکشی عطر آشناست از بهشت، شکوفه هایی که ایش گفتن سبن آدم هاست از بهشت، شکوفه هایی که ایش گفتن سبن آدم هاست از بهشت. زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست، زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست. هم صدا با پرنده ها رو به نام کجا پر بزن، دل بکن از آشیون به ستاره ها سر بزن، از آسمون ها که رد شدی خونه خدا سر بزن، از آسمون ها که رد شدی خونه خدا سر بزن. زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست، زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست. تو قنوت هر درخت سوره صفا رو ببین، از زمین تا آسمون سایه بهار رو ببین، به هر طرف رو که می کنی جلوه خدا رو ببین، به هر طرف رو که می کنی جلوه خدا رو ببین. زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست، زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست. با طبیعت گل بگو تا دل تو گلشن بشه، ماه و خورشید اومدن تا چش تو روشن بشه، به روی دنیا بخند تا به کام دل من.
صبح چهارشنبه‌تون بخیر باشه. شنونده عزیز و بزرگوار، به زمان پخش ایستگاه اعتماد رسیدیم. حجت الاسلام علی قمی درباره موضوع نیرنگ و فریب برامون صحبت میکنه. ساعت 9:15 دقیقه هست که دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
دریاست نکوم و نیش در ساحل آن،
نیکوس گر آدمی نکوتر دل آن
ایستگاه اعتماد
از صد نکوتر از گوینده صد چون آن که زخمیک در فائل آن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، خدا رو شکر که باز فرصتی دست داد تا از پنجره برنامه ایستگاه اعتماد خدمت شما برسیم، از رادیو معارف و از صداقت بگیم. خیلی ها میگن صداقت گم شده دنیای امروزه. اگه این حرف رو قبول داشته باشیم و معتقد باشیم صداقت در پیچ و خم زندگی روزمره گم شده، پس باید بگردیم و پیداش کنیم. صداقت توی زندگی لازمه و نمیشه ازش چشم پوشید. کنار زدن موانعی که صداقت رو از ما دور کرده زیاد هم سخت نیست. توی این برنامه سعی میکنیم همین موانع رو بیشتر بشناسیم تا راحت تر بتونیم باهاشون برخورد کنیم. نیرنگ و فریب و حقه و مکر و حیلگری همه واژه‌هایی هستند که ما رو به یک مفهوم میرسونن. اونم پیدا کردن راه‌های مخفی اذیت و آزار یا ضرر رسوندن به دیگرانه. سخنان حجت الاسلام و مستمین علی قومی رو در این باره بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و ارادت و احترام خدمت شنوندگان محترم. دوستان مستحضرند که یکی از حقوق مهم هر مسلمان در حق مسلمان دیگه اینه که اون رو فریب نده، اون رو در مکر و حیله قرار نده و با صداقت و یک رنگی با اون رفتار بکنه. از همین رو اسلام به وحدت، یک پارچگی، صفا و صمیمیت در روابط افراد با یکدیگر چه در جامعه و چه در خانواده اهمیت فوق‌العاده‌ای رو داده و حتی فکر خیانت‌آمیز و توطئه، نیرنگ و خدعه رو در برخورد با برادران و خواهران دینی جایز نمی‌دونه، بلکه اون رو امری زشت و ناپسند معرفی می‌کنه. از نظر اسلام رسیدن به اهداف باید توأم با جوانمردی و سعی و کوشش باشه، به این صورت که از طریق یاری یکدیگر انجام بشه، نه خدا نکرده از طریق انحراف مثل خیانت، مکر و حیله. در مذمت و نکوهش این رذیله اخلاقی دوستان مستحضرند که طبق روایات حتی خدعه و نیرنگ با دشمن اسلام هم جایز نیست، مگر در موارد اضطراری که رهبر جامعه مجموعه نظام اسلامی به این نتیجه برسن که باید این کار رو انجام بدن. امیرالمومنین علی علیه السلام یه عده خدمت حضرت رسیدن که خب آقا وقتی که معاویه داره با شما این گونه برخورد میکنه، شما هم سازش بکن، اون رو از حکومت شام عزل نکن. حضرت در پاسخ اونها فرمود حیلگر و نیرنگ باز و پیمان شکن همه در آتشند، یعنی این عمل نوعی خدعه محسوب میشه و من از خدعه بیزارم. تو آموزه‌های تاریخی ما این رو داره که بعضی وقتا وقتی که معاویه و عمرو عاص حیله میکردن، حضرت میفرمود من بهتر از اون حیله رو میتونم انجام بدم، اما چه کنم که در محدوده اسلام من مقرراتی رو دارم و قوانینی رو دارم که پا رو فراتر از اونها قرار نخواهم داد. یعنی این نیست که اونها مکار و حیله‌گرن و ما نمیتونیم جواب اونها رو بدیم. ما طبق آموزه‌های دینی نمیخوایم این کار رو انجام بدیم. این در سیره حضرت امیرالمومنین و در سیره پیغمبر اکرم هم قرار داره که پیغمبر اکرم هم به این گونه و به این شکل برخورد میکردن. وقتی که توی روایات نگاه میکنیم دوستان و عزیزان بزرگوار، وجوه بسیار زیادی رو برای مکر و حیله و نیرنگ و خدعه بیان کردن که اولین مورد اونها اینه که این با ایمان منافات داره. طبق روایات یکی از اعمالی که موجب میشه تا انسان از جرگه مؤمنین حقیقی خارج بشه استفاده از مکر و حیله در ارتباط با مسلمانان. امام رضا علیه السلام در روایتی از پیامبر اکرم این گونه نقل میکنن که ایشان فرمود من کان مسلمن فلا یمکر ولا یخدع. هر کسی که مسلمان باشه مکر و حیله نمیکنه. از جبرئیل شنیدم که میگفت مکر و فریب سبب ورود به آتش و همین گونه پیغمبر فرمود کسی که مسلمانی رو فریب بده و با او مکر بکنه از ما نیست. کسی که خدعه کنه دین نداره. این در آموزه‌های دینی ما به شدت و حدت وجود داره.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟ در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟ گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
بخش اول سخنان حجت الاسلام و المسلمین قمی رو درباره نیرنگ و فریب شنیدیم. گاهی توی دوره همیا شنیده میشه که از هوش و ذکاوت کسی تعریف میکنن و وقتی ماجراهای هوشمندی اون فرد رو میشنویم میبینیم چیزی جز فریبکاری و دغلبازی نیست. اگرم اعتراض کنیم که چرا این رفتار نادرست رو تحسین میکنید، گفته میشه که از عاقلی و زرنگیشه، چه اشکالی داره؟ اینجا یاد اون روایت میافتیم که شخصی از امام صادق علیه السلام پرسید عقل چیست؟ اون حضرت فرمودند چیزی است که با آن خدا پرستش شود و بهشت به دست آید. اون شخص گفت پس آنچه معاویه داشت چه بود؟ امام فرمودند آن نیرنگ است، شیطنت است، نمایش عقل را دارد ولی عقل نیست. و تفاوت عقل ورزی و فریبکاری از اینجا برامون روشن میشه.
الو الو صدامو داری؟ نه بابا قطع و وصل شد. میگم چی بگم آخه؟ هرچی به گوشش میخونم فایده نداره. این حاج محمد و تا یه آتو ازش نداشته باشیم نمیتونیم سوارش بشیم. آره بابا لاکردار انقدرم کار درسته که یه جریمه ماشینم نداره که من ازش آتو بگیرم. چجوری میخوای ازش آتو بگیریم آخه؟ سخته. یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی. چند روز پیش پسرش موتور بدون بیمه سوار شده بوده، نزدیک بوده از ارث محرومش کنه. این جور آدمیه. چه میدونم، باید فکر کنم. ولی اگه میشد اون مغازه رو از چنگش در بیاریم و تا عم داریم نونمون تو روغن بود. تو هم فکر کن، منم فکر کنم ببینم چیزی به این مغزم میرسه یا نه. قربونت، سلام برسون، خداحافظ. مردی که مفخور، من 2 ساله دارم رو حاج محمد کار میکنم، مفت و مسلم میخواد شریک شه. همین روزاست که ازش آتو بگیرم. ببین کجاست.
یالله
حلالزاده پیداش.
سلام علیکم.
بفرمایید حاج محمد، بفرمایید.
سلام
علیکم.
حال شما؟
مخلصیم آقا، بفرمایید. بفرمایید.
یه مصروصت همه بود یه خونه واسه آرمان ما پیدا کنی، کاری نکردی؟
جون خودت نباشه، جون خودم به همه دری زدم. ولی آخه با این پولی که شما داری سخت گیر میاد. قبول کن، من میگم اون دکونرم بفروش، بذار رو پولت که یه خونه توپ برات دست و پا کنم.
نه مصروصت، اون دکونو کارش دارم، واسه روزای پیری کوری مونه بابا کار داریم. حالا
آره شما خوب میکنی، باید فکر قبر و قیامتمونم باشیم. حاج محمد
جونم،
اون افسره رو میبینی سر چهار راه؟
آره آره.
چند روز پیش پول تو جیبم نبود، 50 تومن ازش دستی گرفتم. از صبح تا حالا میخوام برم بهش بدم، مشغله کارای بنگان نمیذاره. منتظرم یکی بیاد بهش بدم، ببره بهش بده تا دینش گردنم نمونده.
اون که سطوان جلالیه.
شما میشناسیده؟
آره بابا، چند ساله یه چهار رو پایین تر یه چهار رو بالاتر تو همین منطقه است. میخوام اینو من براش ببرم.
آخه حاجی زحمتتون میشه شما.
نه بابا، انقدر تو فکر درگیر باشه که چی، بده به من، من میبرم براش. بده به من.
بفرمایید حاجی. ولی بازم زحمتت میشه حاجی.
نه بابا وظیفه است، قربانت.
خدا خیرت بده.
فکر این آرمان ما هم با
چش چش ماجی چش. حالا شد. بذار موبایلمو در بیارم. اینم از دور بیرش. حالا زوم کنم رو حاجی. حاج محمد، به مامور دولت رشوه میدی؟ آره کی باورش میشد تو هم اهل این حرفا باشی ها؟ فکرشو بکن، وقتی بفهمه یه همچین فیلمی دارم که با حیثیتش بازی میکنه هر کاری بخوام انجام میده. حاج محمد دلم به حالت میسوزه، خودت بیا سند اون دکونو بزن به نامم که بعد خوابی برات دیدم. بعد خوابی.
ممنون از دوستانی که بخش نمایشی برنامه رو آماده کردن. موضوع این برنامه نیرنگ و فریبه. برای درک زشتی این رذیله اخلاقی کافیه بدونیم طبق روایات حتی با دشمنان اسلام هم جز در جنگ نمیشه از مکر استفاده کرد. در آموزه‌های دینی ما اگرچه کسی که قصد فریب داره صاحب حق هم باشه باز اجازه نداره برای احقاق حقش دست به خدعه و نیرنگ بزنه. نقل شده که عده‌ای خدمت امام علی علیه السلام رسیدن و به اون حضرت پیشنهاد دادن تا زمانی که به حکومت و ارکان اون مسلط نشدی با معاویه سازش کن و اون رو از حکومت شام عزل نکن. حضرت پاسخ داد: هیلگر و نیرنگ باز و پیمان شکن همه در آتشند. به این معنا که این کار نیرنگ محسوب میشه و من از نیرنگ بیزارم. بخش دیگه ای از سخنان حجت الاسلام بن مسلمین علی قمی رو با هم بشنویم.
خب همون جور که دوستان مستحضرند، مکر و حیله و نیرنگ و خود از بارزترین صفات و مصادیقی است که خداوند متعال اون رو در مورد منافقین در قرآن کریم بیان کرده. اما راه حل برای اینکه انسان خدعه و نیرنگ نکنه چیه؟ ضرب المثل معروف که همه دوستان این رو شنیدن که اگر کسی برای دیگری نیرنگ کرد، برای دیگری خدعه کرد، این رو فراموش نکنه که چاه کن ته چاهه، یا چاه مکن بهر کسی، اول خودت بعدن کسی. اگر نسبت به کسی نیرنگ و خدعه رو خدایی نکرده کسی بخواد بر این رو انجام بده و این رو رقم بزنه، خود او وارد اون نیرنگ و خدعه خواهد شد، کما اینکه در مورد پیامبر این گونه داره که بارها خواستن پیغمبر رو در خدعه و نیرنگ قرار بدن، خود اونها مبتلای به اون خدعه و نیرنگ شدن. اگر انسان تبعات این قضیه رو در نظر بگیره یقینا این رو فراموش میکنه و این رو کنار میذاره. بعضی وقتها این مکر و حیله هاست که خصلت انسانهای سرکش، تمرد، نافرمانی، سرکشی از جمله رذایلی است که در افرادی که مکر و حیله میکنند در اونها وجود داره. امیرالمومنین علی علیه السلام این گونه میفرماید که اگر نبود که عاقبت مکر و خیانت آتش جهنم است، من از همه مردم پرمکرتر بودم. طبق روایات مکر و حیله از خصلت‌ها و نشانه‌های افراد سرکش و طاغی محسوب میشه، نه افراد زرنگ و عالم، چنان که امام علی علیه السلام این گونه میفرمایند مکر و حیله خصلت سرکشانه، چرا که افراد سرکش و متمرد غالبا برای کسب تسلط و ریاست به مکر و حیله متوسل میشن، ولی افرادی که اهل سرکشی و نافرمانی نیستن کمتر به فکر مکر و حیله میفتن. مکر و حیله برای اثبات ناحق بودن یک حقی اتفاق میفته و برای اینکه انسان نخواد این حق رو به ناحق تبدیل بکنه یا برعکس، باید از این صفت رذیله هم به دور باشه.
ای مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
سخنان پایانی حجت الاسلام بن مسلمین قمی رو درباره موضوع برنامه یعنی نیرنگ و فریب با هم شنیدیم. شاید بشه فریب در معامله رو یکی از شایع‌ترین نوع فریب در جامعه دونست. میوه فروشی که زیر و روی پیشخون میوه فروشی رو متفاوت میچینه، پزشکی که داروی اصلی رو توی جلسات اول معاینه تجویز نمیکنه، مدیری که با مدرک غیر معتبر به سمتی رسیده، فروشنده‌ای که قطعه کار کرده رو جای قطعه نو میفروشه و ده‌ها نمونه دیگه، مصداق‌های فریبکاریه و معلوم نیست درآمدی که از این راه ها به دست بیاد چندان با برکت باشه. از هر فریب و خدعه‌ای به خدا پناه میبریم و از حضورتون مرخص میشیم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
این خوش استن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
این خوش استن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
همچنان با بهترین آرزوها و با آرزوی بهترین ها با شما شنونده بزرگوار از رادیو معرف همراه هستیم. ساعت 9:30 دقیقه هست و مثل روزهای